با درود و ادب خدمت همه هموطنان عزیز، ایرانیانی که در طی 50 روز گذشته چه در داخل و چه در خارج از کشور در میدان مبارزه حق طلبی، آزادی خواهی و برابری خواهی حضور داشتند، با عرض تسلیت خدمت خانواده هایی که عزیزان خودشون رو در این مدت از دست دادن و با همدلی و اعلام حمایت از خانواده هایی که متاسفانه در طی این 50 روز به اشکال مختلف دچار هزینه های زیادی شدند. و با تشکر از حضور همه اقشار جامعه به ویژه جوانان و زنان که شجاعانه در میدان حق طلبی حضور دارند. چند کلامی رو که خدمت شما عرض می کنم برای مقابله با جریان تخریب و تضعیف معلمان پیشرو و حضور اونها در میدان انقلابه. این که عرض می کنم نه این که چون من به خانواده معلم ها و این قشر تعلق دارم. اون چیزی که برای من مهمه اینه که معلم ها یکی از نیروهای مؤثر در شکل گیری، تداوم و قطعا پیروزی جنبش انقلابی خواهند بود. و تضعیف معلم ها قاعدتا به تضعیف این جنبش منجر خواهد شد. از این رو لازم میدونم که عنوان بکنم اون چیزی که در طی این 50 روز با هدف تخریب معلم ها داره در برخی رسانه ها منتشر میشه با جملاتی نظیر این که معلم ها 2 سال تمام هر روز برای بالا بردن یا افزایش سطح دستمزدشون، برای افزایش مزایای خودشون، برای رتبه بندی، برای همترازی در میدان بودن، اما الان که موقع دفاع از حقوق مردم شده میدان رو خالی کردن و جملاتی نظیر این. قطع به یقین این جملات داره از اتاق فکر دستگاه امنیتی میاد، برای اینکه میدونن معلم ها چه تأثیری در برپایی این جنبش داشتن و چه نقشی داشتن و چه نقشی در تداوم و پیروزی این جنبش قطعا خواهند داشت. اما متاسفانه یک عده که به نظر من از سر دلسوزی، از سر مهربانی، از سر نگرانی برای ایرانه، اما ساده انگارانه در این بازی افتادن و با تبلیغ اون چیزی که اتاق فکر دستگاه امنیتی داره درست میکنه موجب تضعیف معلم ها شدن، یا لااقل اینه که میتونه منجر به تضعیف معلم ها بشه. در ارتباط با این موضوع یا این جمله‌ای که گفته میشه معلم ها 2 سال تمام حضور داشتند و الان حضور ندارن، من چند جمله‌ای رو خیلی سریع خدمت شما عرض میکنم تا شاید افرادی که قصد این رو ندارن و خیرخواهانه به این موضوع دامن میزنن دست بردارن، از این آگاه بشن، متوجه بشن و دیگه اقدام تضعیف کننده رو انجام ندن. و اگر که احیاناً آمدانه کسانی که دارن به این مسئله دامن میزنن، شاید این فایل صوتی و نظایر اون بتونه مانع خواست اونها و رسیدن اونها به اهدافشون بشه. من خیلی سریع عرض کنم. 1. وقتی عنوان میشه که معلم ها 2 سال در میدان حضور داشتن و الان ندارن، این گونه به شنونده القا میشه که گویا همه معلم ها در طی این 2 سال در میدان حضور داشتن، در حالی که اینطور نیست. در پرشمارترین روزها شاید جمعیت کسانی که برای اعتراض به خیابان ها اومدن یا در مدارس دست به اعتصاب زدن شاید بیشتر از 5% جمعیت معلمان شاغل و بازنشسته نبود. البته شاید در شهرهایی مثل کردستان یا شیراز این تعداد گاهن به 30-40% معلم ها میرسید، اما در بسیاری از شهرها این تعداد 0 بود یا مثلا 1 نفر بود. یا حتی در شهر تهران به عنوان پایتخت به نظر من تعداد جمعیه که در تقریبا در تمامی این اعتراضات حضور داشتم، جمعیت معلمان حدودا 1% جمعیت معلمان تهرانی بود. اما خب چرا این جمعیت به نظر میاد که امروز دیده نمیشه؟ خیلی طبیعیه. در روزهایی که جامعه آرام بود و خیابانها خالی بود، وقتی که معلم ها به میدان می اومدن، حتی اگر 500 نفر مثلا در تهران در جلوی مجلس جمع می شدن، خب این خیلی به چشم می اومد، خیلی برد خبری پیدا می کرد. اما امروز در خیابان های شلوغ، در میدان های شلوغ، طبیعتا 1-2% یا 5% جامعه معلمان که تقریبا بین مثلا 10 20 تا 60 70 هزار نفر میشه، طبیعتا در این جمع دیده نمیشه یا به چشم نمیاد. دوم، هدف از اعتراضات برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه به هیچ عنوان فقط دستیابی به منافع مادی صنفی نبود. همونطوری که در تمامی قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها میومد، بحث عدالت آموزشی مهمترین چیزی بود که معلم‌ها دنبال می‌کردند و خواهند کرد. هیچ فرقی هم نمی‌کنه که نظام سیاسی چه نوع نظام سیاسی باشه. بحث آموزش رایگان مطرح بود، بحث ایدئولوژی زدایی از آموزش مطرح بود. حتی بحث افزایش دستمزدها وقتی مطرح می‌شد، از سوی معلم‌های پیشرو دقیقاً این مطلب عنوان می‌شد که ما به دنبال افزایش دستمزدها در پی بهبود کیفی سطح آموزش هستیم. معلمی که مجبور 40 ساعت 50 ساعت کار بکنه طبیعتاً کیفیت کارش میاد پایین و این روی سطح آموزش اثر میذاره، ولی اگر معلم‌ها بتونن همون 20 یا 24 ساعت زمانی رو که به عنوان ساعت موظفی کارشون در نظر گرفته میشه کار بکنن، طبیعتاً سطح آموزش، کیفیت آموزش ارتقا پیدا میکنه و این برای معلم‌ها بسیار مهم بود. سومین موضوعی که باید بهش اشاره کرد و در تخریب در حقیقت جریان معلم‌ها مسئله داره پیش میره اینه که نباید از نظر دور داشته باشیم که در اون جریانات اعتراضی حدود 130 نفر از معلم‌ها بازداشت شدن یا در انتظار تشکیل دادگاه و صدور حکم هستن و الان با قرار وثیقه‌های سنگین 1 تا 3 میلیارد تومانی هنوز بیرون زندان هستن و این مسئله طبعا در عملکرد معلم‌ها تاثیرگذاره. یعنی واقعا باید واقع گرایانه نگاه بکنی. وقتی صحبت از پیشروی میشه، وقتی صحبت از راهبری میشه، نباید انتظار داشته باشیم که اگر 60 هزار نفر در میدان بودن، همه 60 هزار نفر نقش مدیریتی و راهبردی و راهبری داشتن. طبیعتا نیروهای امنیتی هم میدونستن وقتی دارن سراغ کسانی میرن برای بازداشت کردن، برای این که برای اونها هزینه های زیادی رو ایجاد بکنن، مانع ایجاد بکنن برای اونها، سراغ چه کسانی برن. مطلب دیگه این که مطلب چهارم، در طی 50 روز گذشته بیش از 1000 نفر از معلم ها به ویژه در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان، گیلان، مازندران، مشهد، استان مرکزی، تهران و حالا چندین استان دیگه به ادارات مثل سپاه، اطلاعات، پلیس امنیت و حراست اداره های احضار شدن، مورد بازجویی قرار گرفتن. اگر معلم ها مؤثر نبودن در طی این 50 روز، چرا باید این اتفاق بیفته؟ اما متاسفانه خب این مسئله خیلی برد خبری پیدا نکرد. یکی از دلایلش این بود که حالا بعضن برخی از معلم ها خودشون اینو نمیخواستن و مطلب دیگه همین که خب در شلوغی و ترافیک رسانه‌ای امروز شاید خبر احضار مثلا چند معلم ولو 1000 معلم به اداره حراست یا اطلاعات سپاه یا غیره خیلی در بین هزینه هایی که دارن خانواده ها متحمل میشن اخباری نبود که بتونه برد رسانه‌ای پیدا بکنه. پنجمین مطلب این که باز در طی همین 50 روز حدود 20 معلم بازداشت شدن یا حکم بازداشت دریافت. حتی بعضی از این معلم ها تا چند هفته خانواده‌شون هم از این وضعیتی که اونها داشتن مطلع نبودن. حالا سوال اینجاست اگر معلم ها حضور ندارن در اعتراضات اخیر، این بازداشت ها به چه دلیل بوده؟ مطلب ششم این که اگر امروز با دانش آموزها صحبت عنوان میشه که دانش آموزها دچار گرفتاری هایی شدن، بازداشت شدن، حتی وزیر متاسفانه، وزیر بیکفایت آموزش پرورشی مطلب رو تایید میکنه و عنوان میکنه که این دانش آموزها برای مشاوره های روانی به مراکز بهزیستی یا مراکز بازپروری یا مراکز دارو تعدیب فرستاده شدن، اگر که هزینه ها بیش از این نبوده، اگر که دانش آموزان و خانواده ها بیشتر از این متحمل هزینه نشدن، یه دلیل عمدهش حمایت معلم ها، همین تعداد معلمین اندک پیشرو در مدارس از دانش آموزان و مقابله با برخی از مدیران بوده. حمایت شورای هماهنگی و رسانه هایی که در اختیار معلمان بوده، از جمله کانال تلگرامی رسانه شورای هماهنگی در افشا کردن نام و چهره برخی از این مدیران بوده و اگر نبودن معلمین پیشرو، قطعا هزینه هایی که بر بچه های ما وارد می شد بیش از این بود. هفتمین مسئله این که شورای هماهنگی و تشکل‌های صنفی فرهنگیان و کانون‌های صنفی در هر استان در این مدت با صدور بیانیه‌های حمایتی و محکوم کردن سرکوب‌ها و از همه اینا مهمتر اعلام اعتصابی که در هفته‌های گذشته شد نقش بسیار موثری داشتند و گزافه نیست اگر بگوییم که از همه اقشار جامعه، یا بهتره بگم از بین همه اصناف جامعه، زودتر از بقیه و پرشمارتر از بقیه وارد میدان مبارزه شدن. مطلب هشتم این که آزادی خواهی، عدالت خواهی، حق طلبی و شجاعت دانشجویان که امروز داریم در میدان میبینیم، نباید فراموش کنیم که این دانشجویان سال گذشته، دو سال گذشته، سه سال گذشته دانش آموز معلم ها بودن و قطعا یکی از عوامل مؤثر در ایجاد روحیه و شخصیتی که امروز این دانشجویان دارن تحت همون تربیتیه که در مدرسه و به نظر من تحت تربیتیه که توسط بخشی از اون معلمین پیشرو و یا عده دیگه از معلمینی که همچنان همانند این معلمین پیشرو نگاه‌ها و رویکردهای یکسانی دارن، ولی به هر دلیل شاید معذوریت‌هایی برای حضور میدانی دارن. به عبارت دیگه اگر امروز دانشجویان رو داریم فعال در صحنه میبینیم، فراموش نکنیم که این دانشجویان شاگردان همین معلم هایی بودن که این گونه بیرحمانه و ناجوان مردانه و به دروغ به اونها میتازیم، و از سوی دیگه فراموش نکنیم که بسیاری از این دانشجویان اصلا فرزندان همین معلمان هستند و روزی نیست که در مدارس بنشینیم و ببینیم که معلم ها دارن از فرزندانشون صحبت میکنن، از تلاشی که اونها در دانشگاه ها دارن یا احیانا از تلاشی که شبانه در میدان ها و در خیابان ها برای بیان اعتراضات خودشون دارن، و این مطلب رو هم نباید از نظر دور داشت. مطلب نهم اینه که در هیچ کجای دنیا معلم ها به عنوان یک کلیت، به عنوان یک صنف نیروی پیشرو و آوانگارد سیاسی نیستند. حتی اگه تو این زمینه بدون اینکه بخوایم کمترین بزرگنمایی داشته باشیم یا اینکه بخوایم تعریف از خود داشته باشیم، باید بگیم که واقعا همین تعداد معلمین پیشرو در ایران فراتر از حد انتظار و فراتر از اون چیزی که در سطح جهانی وجود داره عمل کردن، و همین مسئله باعث شده که تحسین معلم ها و سازمان ها و سندیکه های معلمی رو در سراسر جهان بر بیانگیزن. دهمین مطلب این که یکی از علل بروز اعتراضات خیابانی در طی 50 روز گذشته عادی شدن مسئله خیابان بود. فراموش نکنیم که دو سال تلاش های معلم ها اگرچه با عنوان مطالبه گری صنفی مطرح میشه، اما یکی از پیامدهاش عادی سازی خیابان بود که اتفاقا نیروهای امنیتی از این مسئله خیلی بیم داشتن، و اگر اون عادی سازی خیابان توسط معلم ها در طی دو سال گذشته نبود، چه بسا بعد از واقعی بسیار تلخ، بسیار تلخ، فوت مرحوم امینی یا قتل مهسا عزیز، شاید این اتفاق نمی افتاد. و این آماده سازی که بعد از این اتفاق منجر به این حرکت شد، مطمئنن یکی از مهمترین دلایلش عادی سازی خیابان و اعتراض خیابانی توسط معلم ها بود. اینو از نظر نباید دور داشته باشید. مطلب یازدهم این که در جنبش های انقلابی شاید تو مرحله آغازش ما اعتصاب های پراکنده داشته باشیم، اما برای کسانی که با تاریخ و مصادیق جنبش های انقلابی آشنا هستند و با موضوع جنبش های اجتماعی آشنا هستند، این مطلب روشنه که اعتصاب های بزرگ و اعتصاب های سراسری به مرحله شروع جنبش مربوط نمیشه. ببینید، یک جنبش مرحله شروع داره، بعد مرحله پایداری و مقاومت و تداوم داره، بعد از اون وارد مرحله اوج میشه، و بعد از مرحله اوجه که میتونه مرحله پیروزی نزدیک بشه. اگر بیایم این چهار مرحله رو پشت سر هم بگذاریم، ما در مرحله آغازین همونطوری که گفتم شاید شاهد جنبش اعتصابات پراکنده باشیم، یا در مرحله تداوم میتونیم بگیم که اصلا ما شاهد اعتصاب به اون معنا نیستیم. اعتصاب ها رو ما در میانه دوره اوجگیری میبینیم تا اینکه به پایان جنبش اعتراضی نزدیک بشه. اینکه توقع داشته باشیم در مرحله آغازین جنبش اعتصاب سراسری صورت بگیره، یک دلیلش به خاطر فشارهایی که در طول این مدت مردم تحمل کردن، اذیت‌هایی که مردم شدن، و انتظار نادرستیه که بخوان یک جنبش انقلابی برای جابجایی یک حکومت در یک مدت زمان کوتاه صورت بگیره. به همین دلیله که شاید تصور میکنن بعد از گذشتن 50 روز باید احتساب سراسری در کشور صورت بگیره، اون هم از جانب معلمان، که خب تصور درستی نیست. مطلب 12 برای یک احتساب مؤثر حضور 5% معلمان پیشرو کافی نیست. دقت داشته باشیم که اعتصاب یک کنش آرمانی نیست، یک کنش عاطفی نیست. اعتصاب یک کنشیه که باید معطوف به هدف و معطوف به نتیجه بشه. برای این مسئله باید به تفاوت ساختار مدارس با کارخانه ها یا مراکز صنعتی دقت داشته باشیم. ما در بسیاری از مدارس بین 3 تا 20 معلم حضور دارن. وقتی میگیم 5% معلمین معترضن، وقتی این 5% فرض کنیم که میخوان دست به اعتصاب بزنن، همان اتفاقی که 2 هفته اخیر افتاد، گاهن در هر 7-8 مدرسه 1 نفر اقدام به اعتصاب میکنه. طبعا همچین حرکتی نه بازخورد خبری پیدا میکنه و نه تأثیری در ایجاد فشار بر حاکمیت داره. اعتصاب زمانی جواب میده که 60-70% معلم ها در اون حضور داشته باشه، و طبعا برای اینکه 60-70% معلم ها در حرکت اعتراضی و اعتصاب سراسری حضور داشته باشن، نیازمند یک آمادگی ذهنی، کاری که معلم های پیش رو باید انجام بدن و وظیفه‌ای که دارن آماده کردن معلم ها برای اون روزه، نه اینکه الان در زمان نامناسب تلاش بکنن، انرژی مصرف بکنن، هزینه بدن یا حتی معلم های پیش رو بازداشت بشن، اون وقت تو اون روز مناسب تو اون شرایطی که لازمه حضور نداشته باشن و نتونن دست به اون اقدام و کنش لازم بزنن. مطلب 13 اینه که فراموش نکنیم ما 15 میلیون دانش آموز داریم. وقتی از خانواده آموز پروری صحبت میکنیم، فقط صحبت از معلم ها نیست. از این 15 میلیون دانش آموز قریب به 12 میلیونش بچه ها و کودکان بین 6 سال تا 15 سال هست. اگر خانواده ها اینا از لحاظ ذهنی آماده نشده باشه، اعتصاب معلم ها نه تنها نتیجه نمیده، چه بسا تأثیر منفی بر افکار عمومی جامعه بذاره. کاری که معلم ها باید انجام بدن اینه که از لحاظ ذهنی تلاش بکنن که دانش آموزا و خانواده هاشون رو آماده بکنن. شاید در بین دانش آموزان ما فقط حدود 3 میلیون دانش آموز وجود داره که از لحاظ سنی بزرگتر از 15 سال و تا مرز 18 سال هستن و عده زیادی از اونها این آگاهی رو دارن. اما فراموش نکنیم ما با کودک سر و کار داریم، و اینکه تصور کنیم میتونیم که خیلی ساده دست به یک اقدام اعتصابی فراگیر و نامحدود بزنیم، چندان کار ساده و ممکنی نیست. ضمن این که همونطوری که گفتم، در کارخونه های صنعتی گاهی اوقات ما 1000، 2000، 3000 کارگر میبینیم و اگر اقدام به اعتصاب بکنن، در حقیقت اون کارخونه فلج میشه، از کار میفته. اما اینکه 3 نفر معلم تو مدرسه هستن، بعد تو 30 مدرسه اگر در نظر بگیریم 100 معلم هستن، حالا 5% میشه 5، یعنی تقریبا از هر 10-20-15 مدرسه، 7 مدرسه، حالا به طور میانگین با توجه به تعداد معلم ها، 1 نفر نره سر کلاس، همونطوری که گفتم هیچ اثری نداره. مورد آخر و مورد 14، در بسیاری از اقداماتی که در جنبش های انقلابی صورت میگیره، اهم از طراحی تاکتیک ها، برنامه ریزی کردن برای اعتراضات، سازماندهی گروه های اعتراضی، معمولا این اقدامات توسط کسانی صورت میگیره که تا زمان پیروزی جنبش ها شناخته نمیشن و نباید هم شناخته بشن. من همینقدر میتونم عرض بکنم که در بین کسانی که در تلاش هستند برای طراحی تاکتیک، برنامه ریزی و تا اونجایی که ممکنه سازماندهی و نظم بخشی و انسجام بخشی به اعتراضات، معلم ها یکی از مؤثرترین اقشار جامعه هستند که از ابتدای جنبش در این حرکت حضور داشتن. اما سخن پایانی، ببینید، به عنوان یک عضو کوچیکی از خانواده معلمان پیشرو که شاید در طول 20 سال گذشته این شانس رو داشتم که بتونم همراه معلم ها در حرکت های اعتراضی مشارکت داشته باشم، این رو دارم عرض می کنم. قطعا وقتی صحبت می کنم که 2-5% معلم ها دارن در حرکت ها و کنش های اعتراضی شرکت می کنن، مطلوب من نیست. قطعا آرمان کسی مثل من و امثال من و کسی مثل شما که دغدغه پیروزی جنبش داره، این موضوع آرمانی نیست، این موضوع مطلوب نیست. اما فراموش نکنیم اون چیزی که اتفاق میفته و اون چیزی که تحقق پیدا میکنه، آرمان من و شما نیست، اون چیزی که تحقق پیدا میکنه مسئولیت من و شما نیست، اون مسئله اثرگذار، اون موضوع اثرگذار واقعیتیه که من و شما با اون روبرو هستیم. واقعیتی که من و شما امروز باهاش روبرو هستیم همینه. 2-5% معلم ها، یعنی شاید حتی اکثر از یک جمعیت حدود 1,200,000 نفری معلم، شاید مثلا 60,000 نفر اونها امروز در میدان حضور داشته باشه و طبعا 60,000 نفر در بین 1,200,000 نفر جمعیت قابل ملاحظه‌ای نیست، جمعیتی نیست که از نظر روانی تأثیری داشته باشه در جامعه. اما اگر که بخوایم در صدد تخریب و تضعیف همین عده بر بیاییم، در صدد این بر بیاییم که همین عده رو بخوایم از بخش انقلابی جامعه، از بخش آگاه جامعه جدا کنیم، از بخشی که امروز تصمیم گرفته برای سرنوشت خودش وارد میدان بشه و حتی جان خودش رو فدا کنه جدا بکنیم، فراموش نکنیم که لطمه بسیار بزرگی به این جنبش زدیم. روی صحبت من با کسانی که دلسوزانه از سر دغدغه مندی و نگرانی نقدها رو مطرح میکنن، اما دقت داشته باشن که این نقدها تخریبه، نقد نیست و الان اصلا جای نقد کردن نیست، الان جای همدلیه، الان جای وحدته، الان زمان همگراییه برای اینکه بتونیم نیروهامون رو روی هم بذاریم، دستهامون رو به هم بدیم تا اینکه بتونیم از این گردنه و از این پیچ سختی که هست عبور کنیم تا روز پیروزی. قطعا نقد وارده، قطعا به هر قشری از جامعه خردگیری و انتقاد وارده، قطعا همه میتونن بهتر از اون چیزی که عمل کردن عمل کنن، اما فراموش نکنیم امروز زمان اونه که ما تقویت کنیم کسانی رو که در میدان حضور دارن، در خیابان‌ها حضور دارن و برای جنبش انقلابی زن، زندگی و آزادی، جنبشی که صداش به گوش همه جهان رسیده، تلاش بکنیم. زمان این نیستش که حتی اگر به نظرمون میاد که دلسوزی و دغدغه مندی، اینگونه در صدد تخریب دیگران بر بیاییم. با سپاس از شما و درود مجدد به همه ایرانیان و هموطنان.